رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. همسر عمرعلی قوتوف از بیمارستان جواب شد. دو نفر را با اتهام قتل بوریس نمتسوف دستگیر کردند. وزیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا وضع اوکراین را بررسی میکنند. سازمان ملل عملکرد جنگجویان گروه دولت اسلامی را جنایتی جنگی نامید. تفصیل خبرها. طبیبان بیمارستان شهر استانبول ترکیه همسر عمرعلی قوتوف رهبر کشته شده گروه 24 را از شفاخانه جواب دادند و گفتند به جان او دیگر خطر تهدید نمی کند. یکی از دوستان و طرفداران عمرعلی قوتوف روزی 7 مارت به رادیو آزادی گفت قمر نیسا حفیظه که از استعمال نوشابه با فرزندانش زهرآلود شده بود، شام 6 مارت به خانه به نزد 3 فرزند نابالغش برگشته است. اما دو فرزند عمرعلی قوتوف که به گفته مصاحبه رادیو آزادی زهرآلود شدند هنوز در شفاخانه امنیت فاتح در محله اقصرای شهری استانبول تحت نظارتی طبیبان هستند. عمرعلی قوتوف 47 ساله رهبری گروه 24 را شب 5 و 6 مرد در محله اقصرای استانبول به سرش تیر زدند و کشتند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. مقامات روسیه میگویند دو نفر را در رابطه با قتل بوریس نمتسوف در شهر مسکو دستگیر کردند. الکساندر بورتنیکوف سردار خدمات فدرالی امنیتی روسیه و یا فسب روزی 7 مارت در شبکه اولی تلویزیونی روسیه گفت انزور کوباشف و زاور دادایف با گمان صادر کردن این جنایت دستگیر شدند. به قول او هر دو نفر ساکنان قفقاز هستند و رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین را درباره بازداشت گمانبران آگاه کردند. بوریس نمتسوف معاون سابق نخست وزیر روسیه و از منتقدان حکومت ولادیمیر پوتین و مخالفان جنگ در اوکراین بود. او را شب 27 فوریه در نزد کاخ کرمل با ضربی تیر کشتند. به اعتقاد مخالفان دولت بوریس نمتسوف برای فعالیت‌های سیاسیش کشته شده است. ولی مقامات انتظامی روسیه چند فرضیه قتل او را بررسی می‌کنند. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست خود در شهر ریگا پایتخت لاتویا روز 7 مارت درباره جنگ در شرق اوکراین گفتگو کردند. نشست وزیران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در زمانی صورت می‌گیرد که تنش بین اتحادیه و روسیه در رابطه با مناقشه در اوکراین اوج گرفته است. در همایش وزیران در شهر ریگا اجرای سازش‌های آتش‌بسی حاصل شده در ماه‌های سپتامبر و فوریه از موضوع‌های اصلی صحبت بوده است. روز 6 مارت سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه در یک صحبت تلفنی موافقت کردند تعداد ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در مناطق درگیری دو برابر زیاد کرده شود و به 1000 نفر رسانیده شود. حکومت اوکراین و غرب میگویند روسیه به جدایی طلبان در شرق اوکراین با سلاح و مهمات کمک میکند، ولی با وجود پیشنهاد دلیل ها مسکو این ادعا را رد کرده است. یکی از فرماندهان عالی رتبه آمریکای ساری باوری کرد که رزمندگان شیعه مذهب که از طرف ایران حمایت میشوند همراه با نیروهای دولتی عراق در نبرد با ضد جنگجویان گروه دولتی اسلامی در شهر تیکریت دست بالا میشوند. مارتین نمسی سردار ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا روز 7 مارت گفت 23000 رزمنده شیعه مذهب و اعضای قبیله های سنی و سربازان عراق در عملیات با ضد 100 نفر از جنگجویان دولتی اسلامی شرکت میکنند. اما گفت مارتین نمسی اگر حکومت اکثرا شیعه مذهب عراق به مردم عمدتا سنی مذهبی تیکریت بعد از پیروزیش در این شهر کمک بشری سری وقتی نرساند، غلبه معنی زیاده نخواهد داشت. مارتین دمسی در این باره ضمن سفرش به عراق در یک کشتی هواپیمابری آمریکا صحبت کرد. نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا در عملیات در تیکریت به نیروهای عراق کمک میکنند. بنا به گزارش ها مارتین دمسی روز 8 مارت برای آن به عراق میرود که نقش ایران در مبارزه با ضد جنگجویان گروه دولتی را از نزدیک بیاموزد. و دبیر کل یونسکو بنیاد معارف و فرهنگ سازمان ملل متحد خراب کردن شهر نمرود عراق از سوی مسلحان گروه دولت اسلامی را جنایت جنگی نامید. خانم ایرینا باکوف روز 6 مارت گفت نباید در رابطه به این حادثه سکوت کرد. او افزود نابودی هدفمندانه و برقصدانه آثار تاریخی جنایت جنگی است و ایرینا باکوف از رهبران سیاسی و مذهبی منطقه خواست علیه این عمل بربرانه صدا بلند کنند. وزارت سیاحی و آثار باستانی عراق روز جمعه گفت که گروه دولت اسلامی با استفاده از بولدوزرها و خراب کردن شهر باستانی نمرود شروع کرده است. مسئول وزارت به خبرگزاری فرانس پرس گفته است معلوم نیست ستیزجویان کدام یادگاری های قدیمه را از بین بردند. با گزارش فرانس پرس شهر نمرود یکی از نگین های تمدن دوران آشوریان است. و شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر در وبسایت ما در نشانی آزادی.org.
هر کی ما رو میجوید
اینجا مییابد.
از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.tj یا ozodi.org.
ما را پیدا کنید،
پشیمان نمی شوید.
واقعا مجله خبری را هم می توانید مستقیما در وبسایت رادیو آزادی بشنوید و نظر اندیشه خود را به ما بنویسید. از جمله درباره گزارش های امروزه، طبیبان ترکیه می گویند به جان خانواده عمرعلی قوتوف خطر مرگ تهدید نمی کند. مقامات امنیتی روسیه از بازداشت دو متهم به قتل بوریس نیمتسوف سیاستمدار دیگر اندیش خبر دادند. بانک ملی تاجیکستان برای معتدل نگه داشتن قرب پول ملی 10 میلیون دلار صرف کرده است. و نگاهی به وضع زنان تاجیک در آستانه روز مادر در تاجیکستان. آنگونه که در خبرها نیز گفتیم، طبیبان ترکیه همسر عمرعلی قوتوف رهبری کشته شده گروهی 24 گروه مخالفی دولت را از بیمارستان جواب دادند. حالی قمری نیسا حفیظوه که همراه با دو فرزندش در مهمانی گویا زهرآلود شدند، اندکی بهتر شده است و او به خاطر دختران نابالغش به نزد آنها به خانه برگشته است. عین زمان سازمان عفو بین الملل با نشر یک بیانیه از حکومت ترکیه خواست قتل عمرعلی قوتوف در یکی از محله های مرکزی استانبول را همه طرفه تفتیش کند و گناهکاران را پیدا کرده و جوابگری بکشد. در این باره همکارم کیومرسی عطا گزارش می دهد.
طبیبان بیمارستان شهر استانبول همسر عمرعلی قوتوف رهبر کشته شده گروه 24 را از شفاخانه جواب داده و گفتند که به جان او دیگر خطر تهدید نمی کند. یکی از دوستان و طرفداران عمرعلی قوتوف در صحبت بر رادیو آزادی گفت قمر نیسا حفیظه که از استعمال نوشابه با فرزندانش زهرآلود شده بود، شام ششم مرد به خانه به نزد سه فرزند نابالغش برگشته است. اما دو فرزند دیگر عمرعلی قوتوف، عثمان و ابوبکر، که به گفته مصاحب رادیوی آزادی آنها نیز زهرآلود شدند، هنوز در شفاخانه امنیت فاتح در محله آقسرای شهر استانبول تحت نظارت طبیبان هستند. عمرعلی قوتوف 47 ساله رهبر گروه 24 را شب پنجم به ششم مرد در محله آقسرای استانبول به سرش تیر زدند. روزنامه حریت ترکیه می نویسد قوتوف با اهل آیلش مهمان همدیار خود سلیمان قیوموف 30 ساله شد و از غذا زهرآلود گشته به کوچه برآمدن زمان هدف حمله قرار گرفت. نزدیکان قوتوف به پلیس گفتند ممکن است سلیمان قیوموف در این کشتار دست دارد، زیرا هنگام مهمانی رفتار شبهه برانگیز داشت و پس هم با تلفن صحبت میکرد. در همین حال سازمان عفو بین الملل یا امنیست اینترنشنال از حکومت ترکیه خواسته است قتل عمرعلی قوتوف رهبر و مؤسس گروه 24 را زود و بی‌طرفانه تحقیق کند، حقیقت را آشکار سازد و قاتلان را به جوابگری کشد. در یک بیانیه رسمی عفو بین الملل که شام ششم مرد نشر شد، از حکومت ترکیه خواسته شده است امنیت تمام افراد را که از تاجیکستان و دیگر کشور از ترس تعقیب در وطنشان گریخته به آنجا آمدند کفالت بدهد. دنیس کروشیف نماینده عفو بین الملل گفته است قتل عمرعلی قوتوف در ترکیه دیگر اندیشان تاجیک را که در خارج زندگی میکنند به ترس و هراس انداخته است. به گفته او سازمان آنها در گذشته گزارش‌هایی گرفته است که با دیگر اندیشان تاجیک خارج از کشور بارها تهدید سوء قصد و کشتن کردند، اما بار اول است که یک فعال سیاسی تاجیک در خارج از کشور کشته میشود. کیومرسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و یک کاربری وبسایت رادیو آزادی که خود را صالح از اول معرفی کرده است در شرح این گزارش در وبسایت ما نوشته است که از کشتن عمرعلی قوتوف حکومت تاجیکستان منفعت نمی بیند، برعکس این بر زیان مقامات تاجیکستان است. عاملان این کشتار را در خارج کشور جستجو کنید. عمر هنوز چهره سیاسی نبود، شاید سبب کشتار فعالیت تجارتی او باشد، لیکن این را راه مبارزه تاجیکی نیست. نوشته است صالح از اول و شما هم می توانید نظر اندیشه خود را به ما نویسید در وبسایت آزادی.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پیش از ادامه صحبت در باره موضوع تاجیکستان سر میزنیم به مسکو. مقامات روسیه گفتند دو نفر را در رابطه به قتل بوریس نیمتسوف، سیاستمدار دیگراندیش در شهر مسکو، دستگیر کردند. الکساندر بورتنیکوف، سردار خدمات فدرالی امنیتی روسیه و یا FSB، روزی 7 مارس در شبکه اولی تلویزیونی دولتی روسیه گفت انزار کوباشف و زاور دادایف با گمان صادر کردن این جنایت دستگیر شدند و افزود:
Я хочу проинформировать вас о том, что в результате проведенной работы сегодня задержаны два подозреваемых в совершении данного преступления. Это некто Губашев.
به قول الکساندر بورتنیکوف، هر دو نفر ساکنان قفقاز هستند و رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین را درباره بازداشت گمانبران آگاه کردند. قرار است دادگاه مسکو روز 8 مارس حکم بازداشت و اعلان اتهام به متهمان را صادر کند. میخائیل فیودوروف، رئیس شورای حقوق بشری روسیه، به خبرگزاری اینترفاکس گفته است بسیار مهم است که طرح‌ریزان و فرمایشگران و آنهایی که جنایت را صادر کردند جزای عمل خود را بگیرند. ایلیا یاشین، یکی از مخالفان دولت و همپیمانهای بوریس نیمتسوف، به اینترفاکس گفته است امیدوار است که بازداشت شدگان در واقع به کشتار ربطی داشته باشند، ولی به قولی وی حالا درباره واقع داشتن این ادعا سخن گفتن بر وقت است. ایلیا یاشین گفته است مقامات رسمی روسیه همپیمانهای سیاسی نیمتسوف را از بازداشت متهمان آگاه نکردند. وادیم پروخوروف، وکیل دفاعی بوریس نیمتسوف نیز و خبرنگاران گفت که به او هم درباره بازداشت چیزی نگفتند، ولی خبر در این باره خبری خوب است. خبرگزاری اینترفاکس از قول آنا دوریتسکا که همراه بوریس نیمتسوف بود نوشته است ممکن است بعد از بازداشت‌ها او را برای بازپرسی از اوکراین به مسکو دعوت کنند. بوریس نیمتسوف، معاون سابق نخست وزیر روسیه و از منتقدان حکومت ولادیمیر پوتین و مخالف جنگ در اوکراین بود، او را شب 27 فوریه در نزد کاخ کرمل با ضربی تیر کشتند. به اعتقاد مخالفان دولت، بوریس نیمتسوف را برای فعالیت‌های سیاسیش کشتند، ولی مقامات انتظامی روسیه چند فرضیه قتل او را بررسی می‌کنند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز 4 مارس گفت باید روسیه را از شرمندگی و فاجعه به مثل قتل بوریس نیمتسوف خلاص کنند و مخالفان دولت و با قولی تندروان را به آن متهم کرد که در جامعه روسیه تخمی نفرت می‌کارند و گفت ما با کوشش های استفاده از تکنولوژی های به اصطلاح رنگا، سر از تشکیل تظاهرات غیر قانونی در کوچه ها تا به ترغیبات خصومت و نفرت در شبکه های اجتماعی روبرو شده ایم. اما منتقدان حکومت روسیه می گویند این خود حکومت است که با استفاده از رسانه های طرفداری دولت در میان جامعه تخمی نفرت و عداوت می کارد. از جمله دیمیتری موراتوف، محرر روزنامه مستقل نووای گازتا و خبرگزاری فرانس پرس، روز 6 مارس گفته است فضای پرخاشجویانه که تلویزیون دولتی در جامعه روسیه آفریده است چنین علامت می دهد که شما می توانید به افرادی که نظر دیگر دارند هر کار که دلتان خواهد بکنید. و برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه با گزارش‌ها از تاجیکستان ادامه می دهیم.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من طایری سفر شما را همراهی میکنم. در تاجیکستان پایین آمدن قرب پول ملی در برابر دلاری آمریکایی بانک ملی را مجبور کرد چندین بار به بازار ارز دخالت کند و ده ها میلیون دلار را به فروش بگذارد. بعد اعمال شدن تحریمات اقتصادی به ضد روسیه برای عملکردهایش در اوکراین و بد شدن وضع اقتصادی روسیه، رشد اقتصادی پایبند به پول مهاجران تاجیکستانی سست شد و ارزش سامانی نیز در برابر دلار پایین آمد. بانک ملی گفته است که برای راه ندادن به بی قربتر شدن پول ملی همه چاره ها را می اندیشد، ولی حالا چاره اساسی به بازار برآوردن دلار از حساب ذخیره های ارزی تاجیکستان است. در این باره همکارم عبدالله شور گزارش می دهد.
بانک ملی تاجیکستان به خاطر جلوگیری از افت یکباره قرب سامانی به بازار دلار وارد میکند، اما اقتصاددان ها میگویند این چاره موقتی است و تاثیرش دیر دوام نمیکند. صادرات تاجیکستان نسبت به وارداتش 4 مرتبه کمتر است و با تاکید اقتصاددان ها اکثریت آن پول هایی که بانک ملی وارد بازار میکند باز به خارج میرود، چون که تاجران از خارج محض با دلار به کشور مال و محصولات وارد میکنند. از این رو با نظر داشت فرار سرمایه ها از تاجیکستان برخی از اقتصاددان ها پیشنهاد دارند در کشور عفو مالیوی اعلان کرده شود. صابر وزیروف نامزد علم های اقتصاد کارمند پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی علوم میگوید در شرایط کنونی اعلان عفو مالیوی از سوی حکومت میتواند جلوی بالا روی به سابقه قرب دلار را بگیرد. وی میگوید
اندیشتنی یک نوع چاره های عوفی یا اموال باشد، عوفی پولی و مالی باشد، این به سود هر کشور هست. یک نفر اگر اموال باشد که گردونده آورد، مبلغ باشد که گردونده آورد، پیگیری کرده نشود، عفو واقعا که باشد
میتواند
که
واقعا ثمرانوک
باشد.
جناب وزیر افزود قزاقستان یک سال قبل عفو مالیوی اعلان کرده بود و سرمایه های زیاده وارد کشور شدند. با تاکید جناب وزیر اف بریتانیا محض به منطقه های افشاری و کفالت امنیتی مبلغ ها سرمایه های زیاده را به قلمروش جلب میکند و تاجیکستان نیز باید از این تجربه استفاده کند. تاجیکستان دو مرتبه، اول سال 2003 و بار دوم سال 2008 عفو مالیوی و عفو اموال اعلان کرده بود. پس از عفو یکم طبق آمارها به کشور 187 میلیون دلار وارد شده بود. عفو دوم بیشتر به اموال دخل داشت و مهلت اجرایش دوبار تمدید شد. در همین حال هم مسئولان بانک ملی و هم وزارت مالیه از اظهار نظر در مورد ضرور و یا ناضرور بودن عفو مالیوی در این شب و روز خودداری می‌ورزند. تنها یک مقام در وزارت مالیه تاجیکستان که نخواست نامش برده شود گفت دو عفو قبلی با تشبث بواسطه رئیس جمهور صورت گرفت. از این رو با تاکید این مقام در مورد اعلان عفو مالیوی زمام تصمیم در دست رئیس جمهور امام‌علی رحمان است. در همین حال در بازار اسعار تاجیکستان به بند و باره حکم فرماست و قرب اسعار خصوصا دلار زیاد بالا و پایین می رود. تابلوهای دکانهای صرافی شهر دوشنبه قیمت یک دلار را روز 6 مارس 6 سومونی و 7 درم نشان می دهند، اما عملا صرافان به یک دلار 6 سومونی و 25 سی درم می دهند. مصلح‌الدین یک صراف در نزد بازار سلطان کبیر دوشنبه گفت آنها حالا تنها دلار می‌خرند، اما از فروختن آن خودداری می‌ورزند، چون که به گفته این صراف در حالت زود زود بالا و پایین رفتن قرب دلار از فروختن دلار آنها زیان می‌بینند. وی گفت
620-25 شده که چه گرفتن 620-25 تو کار گرفتن پسر تو 30-35 شده 50 بعضی جو خسته میگن هر خی بازی کرده در اخی.
این هم صحبت ما افزود از یک سو اگر سبب افتیدن قرب دلار به بد شدن وضع اقتصادی در روسیه و تاثیر آن به تاجیکستان ربط داشته باشد، از سوی دیگر پس از انجام جشن سالینوی در چین بسیاری از تاجران برای خرید مال عازم این کشور میشوند و دلارهای زیاد نیز با این مقصد با خود میبرند. این عامل نیز یکی از سببهای یکباره بالا رفتن قرب دلار در تاجیکستان است، میگوید مصاحب ما. در همین حال مسئولان بانک ملی تاجیکستان میگویند آنها برای نگاه داشتن قرب پول ملی و قانع کردن طلبات به دلار در بازار مداخله اسعاری و یا اینتروینسیا انجام داده ایستادند. عبدالغفار قربانوف رهبر خدمات مطبوعاتی بانک ملی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی روز 6 فوریه در این رابطه گفت
فقط در ماه مثلا فوریه 9.5 میلیون دلار به بازار وارد شد برای ایجاد قرب پول ملی و طلبات مردم خانه کردن. در مجموع در ماه فوریه، یعنی از اولی ماه فوریه تا اولی ماه مارس، در مجموع در دو ماه 40 میلیون شده است مداخله بانک ملی در بازار نقدی جمهوری.
ذخیره های طلا و اسعار تاجیکستان تا 1 ژانویه سال 2015 بنابر آمارهای رسمی بانک ملی 1 میلیارد و 79 میلیون دلار را تشکیل میداد. این در حالی که همگی 1.5 ماه پیش از سال نو در تاریخ 14 نوامبر سال 2014 بانک ملی ذخیره طلا و اسعارش را بیش از 1.2 میلیارد دلار برآورده کرده بود، یعنی در بین همگی 1.5 ماه قریب 120 میلیون دلار از این ذخیره کاهش یافته است، از جمله برای تامین ثبات قرب پول ملی در بازار ارز. عبدالله شروف، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی او آر جی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
در تاجیکستان روزی 8 مارت روزی بین المللی زنان را به حیث روزی مادر تجلیل میکنند. عمدتاً در این روز مادران و خواهران از مردان خانواده هدیه میگیرند و سخنان خوب میشنوند. اما طی چند سال اخیر و از تغییر یافته است در تاجیکستان و زنان تاجیک هم میگویند به قول خودشان مرد شدند. شهلای گلخواجه در این باره از دوشنبه گزارش میدهد.
با آنکه در طول بیش از 20 سال اخیر باری روزگاری پرمشقت کاملا به شانه های زنان تاجیک افتاد، این قشر یک وقتا ضعیف را استوارتر کرده است. به گفته فعالان حقوق زن، در طول 23 سال استقلالیت زنان در آتش جنگ شهروندی و دیک مهاجرت آنچنان سوخته و پختند که دیگر شکستن آنها آسان نیست. در این مدت در قبال اسم زن، عباره های مثل مشتیپر و جنس لطیف کم استفاده می شود. زن امروز مهاجر، صاحب کار، دهقان است و برخی هم در خانه و کارگاه حرف اول را می گویند. پلکوونیک زولفیه حمید و که 45 سال دارد زمان تصمیم وارد ساختار قدرتی شدن را گرفت که تاجیکستان هنوز تازه استقلالت به دست آورده و وضعیت ناآرام بود. همکنون 20 سال می شود که این زن در برابر مردان در برطرف کردن حادثه های اضطراری سهم میگذارد. وی میگوید وقتی می شود که شب و روز در خانه نیست، ولی می افزاید همیشه چون یک مادر کوشیده است تربیه و نظارت سه فرزندش از نظرش دور نماند. حالا که فرزندانش دیگر خردسال نیستند، این زن حربی میگوید رسالت دریش رو هم تا جای خوب اجرا کرده است. این مصاحبه ما افزود
کوشش میکردم که کمتر خوب روم، بر وقت نشستم، مثلا تیاری میدیدم، کودکم آماده میکردم. در اینجا مثلا فهم مادرم هم بود که مثلا برای تربیت کودکم یاردم میکردم. وای سالای دشوار بود، سالای 96 و 98 وای وقت اصلا بخچه ها هم فعالیت درست نداشتم. راستی خیلی دشواری ها بسیار بودن و شکرانه پسی سر شدن. ممکن که یک سیاستی من باشد یک روحی درست دم و یا تربیه کردم.
همینطور با گفته زولفیه حمید و او در تامین خانواده‌اش در برابر همسری تکثیرانش سهم مهم دارد. مقامات تاجیکستان نیز روی آن تاکید میکنند که تو امروز زنان توانستند در جاده های هم موفق شوند. به ادعای آنها با فراهم گشتن زمینه حقوقی ایده از زنان امکان وارد شدن به سیاست و اداره های دولتی را پیدا کردند. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز 6 مارس در جمعآمد تنتنوی به مناسبت روز مادران تعداد زنان را در مقامات دولتی بیش از 8000 حساب کرده است که 500 نفرشون در وظیفه های رهبری کننده کار میکنند. ولی فعالان حقوق زنان میگند آن که شماره از زنان به دالان های پارلمان و حکومت و نهادهای دولتی را یافتند، اما فعالیت آنها در این راستا هیچ روشنی نیافت و کار خوبی را به نفع زنان انجام دادن نتوانستند. حورنیسا غفورزاده کارشناسی مسائل زنان در این زمینه میگوید
زنی ما در رو بروی مشکلات سخت اقتصادی اجتماعی رو برو شد که شوهرهای اونو برادرهای اونو خانواده اون مهاجرت مهد رسن که یک ترمینی نه وارد شد در زندگی زن تاجیک. در سطح تجارت امروز دارن زنهای ما اندک یک کشری دا حتی یک 5% زنهای ما دارن دستاوردی تا اندازه خوب دارن زنهای ما. اما در سطح خانوادگی متاسفانه بسیار آیله ها به هم پاشید، همو فرهنگ استوار آیله داری ما داشت رخنه پیدا کرد.
به گفته خانم غفورزاده با وجود آن که زنان تاجیک توانستند در مقابل جامعه مردسالار ایستادگی نمایند، ولی تا هنوز حقوق های سیاسی و دینی و اجتماعی آنها نقص میگردد. منیره عنایت و تحلیلگر تاجیک نیز بر این است که با وجود تضمین برابری حقوق زن و مرد در قوانین تاجیکستان، زنان تاجیک پیوسته به هنگام تحصیل، پیدا کردن جای کار یا استخدام در نهادهای مختلف و همچنین در مسائل خانوادگی با خشونت روبرو می شوند. منیره عنایت و همچنین افزود
خیلی که من خبر دارم زیاده از 70% زنهایی که در سن و سال کارشویان هستند کسب ندارند. این معنای اون ندارد که زنها نمی خواهند که کسب پیدا کنند، می خواهند، لیکن از کجا کسب رو پیدا کنند؟ در قشلاق ها، جماعت ها، لیسه های تکنیکی هستن، اما تمام کنانم یک جای کاری پیدا کردن نمیتونن در شلوخو، برای اینکه استحصالات در دهر این کشوف نیافتاد است.
بر اساس آمارهای رسمی بیش از 50% اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند. زنانی که به گفته کارشناسان اکثرا از عادی‌ترین حق خود در زندگی برخوردار نیستند و به زندگی شایسته نرسیدند، ولی در برابر این همه هیچ اعتراضی ندارند و صبورانه باری روزگار می‌کشند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
و گزارش دیگری برنامه هم درباره زنان است و درباره آن که چگونه رانندگی میکنند. مقامات تاجیکستان میگویند رانندگان زن در کشور هنگامی حرکت در راه ها بسیار احتیاطکار هستند و اکثرا مرد ها هستند که سبب فلاکت و فاجعه در راه های کشور میشوند. گنجینه گنج همکار ما در دوشنبه با چند زنی راننده بود و این گزارش را فرستاد.
بازرسی دولتی افتوموبیلی توجیکستان زنان توجیک را رانندگانی می داند که در صدمه ها خیلی کم دست دارند. در سال 2014 زیاد از 1,500 صدمه های نقلیاتی رخ داده است که در بیش از 90% حالت ها مردان گناهکار اساسی صدمه بودند. از ایرو با برگزاری آزمون زیر عنوان افتابونو 2015 که به مناسبت روز مادر و سال آیله راه اندازی شده است، بازرسی دولتی افتوموبیلی با نمایش ماشینرانی زنان قاعده های حرکت در راه را ترغیب میکند. نرگس تویچیه و سردار خدمات مطبوعاتی بازرسی دولتی افتوموبیلی تاجیکستان روز 4 مارت به رادیو آزادی گفت این آزمون یکجا با هفتنامه ویچورکا که سردبیری آن را نیز یک زن راننده بر دوش دارد برگزار می شود. با گفته او در این آزمون زنان و دختران اشتراک کرده می توانند که سابقه رانندگی نه کمتر از یک سال دارند. خانم تویچیه می گوید
آزمون در 5 دور گزارانده می شود. قطاری افتوموبیل های آزمون افتابونو 2015 من با افتوموبیلم این اورویشی افتوموبیل مسابقه دانندگان قاعده های حرکت در راه راندنی افتوموبیل در افتادروم و یوری اولی تیبی.
به قول این مسئول بازرسی دولتی افتوموبیلی برای غالبان آزمون سه جای مقرر گردیده با مکافات های پولی از حساب صاحب کران وطنی قدردانی می شوند. همچنین اشتراکچیان فعال آزمون صاحب تحفه های خاطروی می گردند. در تاجیکستان سالهای اواخر شماره زن های راننده بیشتر شده، آنها را زیادتر سری ماشین های گران ارزش به مانند لکسوس، تویوتا کارولا، تویوتا کمری، رنج روور، بی‌ام‌وی، دایوو ماتیس دیدن ممکن است. آزاده ماه عبداللهیوی 36 ساله که در اجنسی ضد مواد مخدر کار میکند ماشین لاسیتی لوکس دارد. وی هنگامی به مکان کارگاهش میرفت در صحبت سری روحی با رادیو آزادی گفت 5 سال به این سو سری چنبری ماشین نشسته تمام مشکلش را خودش حل میکند. خانم عبداللهیوی از اعلان آزمون افتابونو 2015 استقبال کرده میگوید تصمیم دارد در این مسابقه با دیگر زنهای راننده رقابت کند.
در منطقه های نزد سرحدی ولایت خطلان در یک سال 3 یا 4 مرتبه سفر نمودم. بجز ولایت مختار کوهستان بدخشان من در همه منطقه های کشورمون با افتوماشین خود سفر کردم و من باوری دارم که در آزمونی که در پیش استوده است من هم دست بالا خواهم شد.
نرگس قاسمو روزنامه‌نگار تاجیک اونیس 5 سال با سری چنبرک موشی نشسته است میگوید قاعده های حرکت در راه رو زنها بیشتر رعایت میکنند چون که زنها هیچگاه فراموش نمیکنند آنها مادر هستند. دلشاد میرفت که 7 سال میشود راننده تاکسی است میگوید در کوچه ها از مردها دیده زنها بیشتر قاعده های حرکت را ویران میکنند. به قول این راننده تاکسی زنهای راننده در مناسبت با اطرافیان خنک نظرند. دلشاد میرفت میگوید هنگام ماشین راننده مرد با ماشین دیگر برمیخورد ضرر رسانیده اش را جبران میکند، حداقل عذر میپرسد، اما زنها چنین نیستند. با این دلیل جناب میروف میگوید زنهای راننده تاجیک در قیاس با زنهای خارج در مناسبت قفو مانده اند.
جای سودگیم یک تر راننده زن همی خیستود که در شک شد ماشینی مرا زد پتفرنی که عقب خروشید فرو مدام گفتم که خوهر عزیز همی خیلی هیچ نشیده میگه های کد رفت اگر مرد باشم ایسا همون اکو درگ میکنه که بس که همی جاگون شده اکلان بفرم یک بخشش پرسم که
نظیران راه نیز میگوین اگرچه زنها کمتر قانون شکنی میکنن اما در حالت ویرون کردن قایده حرکت راه با اونها مناسبت کردن خیلی دشوار است. زنها خیلی حساسند. با این دلیل نظیران راه نیز کوشش میکنند همراهشان آروم مناسبت نمایند. بر اساس آمارهای رسمی در تاجیکستان بیش از 500,000 وسیله نقلیه در حرکت است و تنها در شهر دوشنبه در یک روز حدود 80,000 ماشین رو و می کند. گنجینه گنج، رادیو زودی، دوشنبه.
و با این گزارش گنجینه و حرکتی بی خطری زنان و تمام ساکنان تاجیکستان بخش اول مجله خبری را به پایان میبریم. از نزد رادیوهای خود دور نروید زیرا چند ثانیه بعد برنامه خوبی دیگری شروع می شود. با رادیو آزادی بمانید.